راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ باشیم.
شاهنامه خوانی.
به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جا خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، در این برنامه ها ما کوشش میکنیم که به عنوان فقط مفسر ساده اون چه در شاهنامه حکیم طوس آمده نباشیم و یه مقدار مطالب دیگری که در رابطه با نوشته های شاهنامه هست به عرض دوستان برسانیم یا بعضی استنباط هایی که در زمینه های مختلف ممکنه بشه از نظر تاریخی، از نظر جامعه شناسی و سایر مسائل اونها رو در میون بگذاریم با دوستان. اما اونچه در شاهنامه فردوسی آمده تکبر و منی کردن بوده است که باعث شکست جمشید شده. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. چنین گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. این را به معنی برای است، یعنی جهان را جز برای خودم نمیدونم. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. کجا منی که خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. مقداری از این گونه سخنان میگه. بعد فردوسی این فرمود که چون این گفته شد، فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. منی چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. وقتی که فر جمشیدی کاسته میشه، بعد فردوسی سخن از ضحاک به میون میاره. اول از پدر ضحاک میگه که مرد خوبی بود، مرد ثروتمندی بود، مربوط به دشت سواران نیزه گذار بود که همون نواحی عرب نشین و سرزمین تازیان باشه. پدرش رو در کتاب ها اسمش رو مرداس نوشتند. میگوید که این پسری داشت، این پسر ضحاک اسمش بود و ابلیس آمد و او رو از راه برد. ترتیب گمراه کردن این است. میگوید چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. ابلیس توجه ضحاک رو جلب میکنه، بعد میگوید که من جز خوبی و سعادت و نیکی تو رو نمیخوام و تو اگر که سوگند بخوری و راز من رو به کسی نگی و با من پیمان ببندی، من همه وسائل سعادت و رفاه تو رو فراهم میکنم. ضحاک پیمان میبنده و سوگند میخوره. بعد ابلیس به او میگوید که این پیر مرد سال خورده که این همه سال زندگی کرده و پادشاهی و فرمان روایی کرده، بسشه دیگه، بگیر این سر مایه ور جاه او، تو رازی بدن در جهان گاه او. گاه بنی تخت البته. ضحاک اول خیلی سخت ناراحت میشه، میگوید که این که سزاوار نیست، پدری که جز نیکی به جای من نکرده، نگذاشته بر من باد سرد به وزه، هر چیزی رو خواستم برای من فراهم کرده، من چطور یه چنین پدری رو بکشم؟ ابلیس در جواب میگوید که اگر نکشی پیمان شکن میشی، در بند سوگند من هستی و در نتیجه بدبختی برات رو خواهد داد. بالاخره با دمدمه و افسون ضحاک رو آماده میکنه و ضحاک میگه خب من چطور این کار بکنم؟ ابلیس میگوید که گرفتاری او با من خودم ترتیب کار رو میدم. پیرمرد که هر روز صبح بلند میشده و سر و تن میشسته و برای نیایش میرفته، سر راه پیرمرد چاهی میکنه و مرد که در تاریک روشن قبل از طلوع آفتاب میامده که بره برای شستشو و نیایش، میافتد در اون چاه و کشته میشه و در نتیجه فرومای ضحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت جای پدر. اما هنوز ضحاک در سرزمین خودشه، در دشت سواران نیزه گذاره، با ابلیس پیمان بسته و ابلیس وسائل بزرگی و پادشاهی عظیم او رو فراهم میکنه. قدم دیگری که ابلیس برای فریفتن ضحاک و در اختیار گرفتن او برمیداره این است که میگوید که در اون روزگار غذاها خیلی زیاد نبود، خیلی متعدد نبود، تنوع نداشت، خوشمزگی زیادی نداشت. ابلیس یه روزی به صورت جوانی زیبا و سخنگو میاد پیش ضحاک و میگوید که من آمدم به خدمت شما و آشپزم، آشپزی هستم که کسی نظیر من نمیتوانه خوراک تهیه کنه. بعد به گفته فردوسی کلید خورش خانه پادشاه بدو داد دستور فرمان روا. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از خوردنی ها خورش. ظاهراً اون دوره بیشتر از مواد نباتی تغذیه می‌کردن و مواد کشاورزی و کمتر به گوشت می‌پرداختن. می‌فرماید که اول از تخم مرغ و اینها خوراکی درست می‌کنه، بعد مرغ و چارپایان و چیزهای دیگر رو هم غذا تهیه می‌کنه، غذاهای گوناگون، از کبک، از تذرو سفید، از مرغ، از بره، از پشت گاو، آمیخته با زعفران و مشک و گلاب و امثال اینها. و فوق العاده ضحاک از خوردن این غذاها لذت میبره و راضی میشه و به این حالیگر یعنی آشپز میگوید که خب تو چه حاجتی داری؟ میگه از دولت پادشاه تمام حاجتهای من رواست و من هیچ گرفتاری ندارم جز یک حاجت که او هم هرچند در حد من نیست، ولی اگر این حاجت روا بشود دیگه من سرم از سعادت به ستاره خواهد رسید. چیه؟ میگوید که اگر اجازه بفرمایید من کتف شما رو ببوسم و به چشم و روی خودم بمالم. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد از این نام تو. ابلیس میاد و چانه ضحاک رو که برهنه کرده بوده میبوسه. بعد از بوسیدن جای او چنان که میدونیم دو برآمدگی پیدا میکنه و به صورت مار میاد بالا و ناراحت میکنه خیلی ضحاک رو به شدت و بعد پزشکان از درمان او فرو میمانند. باز ابلیس به صورت پیرمرد پزشک فرزانه‌ای پیش ضحاک میره و اینطور چاره‌جویی میکنه. بدو گفت که این بودنی کار بود، بمان تا چه گردد نباید درود. می بریدن این زخمهای ضحاک رو و دوباره از سر سبز می شد. ابلیس می گوید خورش ساز و آرامشان ده به خرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر تا که ابلیس از این گفتگوی، چه کرد و چه خواست اندر این جستجوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته گردد ز مردم جهان. ابلیس این چاره اندیشی رو کرد برای اینکه شاید به این ترتیب دنیا از مردمی که یزدان پرست بودن خالی بشه. و اما وضع ضحاک به طوری که فردوسی از او گفتگو میکنه، روزگار ضحاک به این ترتیب شد. از آن پس برآمد ز ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیه گشت رخشنده روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. بر او یعنی بر جمشید، بر او تیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی ز هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. کی اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گرد از همه کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بر اوی. دنیا رو مثل حلقه انگشتری بر او تنگ گرفت. در کتاب های دیگر غیر از شاهنامه آمده است که جمشید در جنگ با ضحاک زخم خورد و شکست خورد و خود رو کنار کشید و متواری شد و رفت و 100 سال در بیابانهای گوناگون سرگردان بود به طرف چین، تا وقتی که بعد از 100 سال او رو پیدا کردند. در یادداشت‌های شادروان پور داوود دیدم مرقوم فرموده است که داستان با اره بریده شدن جمشید هست، ولی مرحوم پور داوود نوشته است که در روزت الصفا و در یک روایت منظوم مندرج است که جم را پس از آن که 100 سال متواری بود در کنار دریای چین، در میان یک درخت تهی و کهنسال یافته با اره بدونی کردند. به این ترتیب جمشید هم خودش رو در درختی پنهان کرده و اینجا صحبت این هم که از عرض یعنی به اره میانش به دونیم کرد هم نیست. بنابراین داستان به روایت روزت الصفا کاملا با داستان زکریای پیغمبر که به وسیله ابلیس و با اره دونیم شد تطبیق میکنه. دوران 1000 ساله پادشاهی ضحاک کنایه است، یعنی اشاره است به یک دوران بسیار دراز مدت تسلط اقوام بیگانه بر ایران و ستمهایی که بر مردم ایران به عنوان اقوام ستمگر و غارتگر روا داشتند. و الان بنده چند بیتی از دوران پادشاهی ضحاک رو که از شاهنامه بخونم به آسانی و به روشنایی شما میبینید که کاملا این مطلب از خلال سطور پیداست. میفرماید که چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.
در اینجا حکیم طوس اشاره مهمی می کند به وجود 2 زن که اینا در خانه جمشید بودن و ضحاک اینا رو بیرون میاره و به شبستان خودش می بره. در بعضی نسخه ها گفته شده است که اینها 2 دختر جمشید بودن. در بعضی نسخه های دیگر گفته شده است که اینا 2 خواهر جمشید بودن. اگر عقیده بنده رو بخواهید، بنده معتقدم که اینا خواهران جمشید بودن. دلایلی که در این زمینه دارم چند تاست. اولیش این است که در آخرین چاپ شاهنامه فردوسی صریحاً گفته شده است که اینا خواهران جمشیدن. 2 پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدند لرزان چو بید. که جمشید را هر 2 خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان. اما دلیل دیگری که دلیل نظری است و در حقیقت از معنای خود جمشید برمیاد این است که جم اصلا به معنی طفل توأم و این ریشه فارسی داره، چنان که در زبانهای دیگر هم مثلا در زبان فرانسه میگن جومو و جومل به طفل توأم. در ودا هم آمده است که جمشید با یک بچه دیگر به دنیا آمد و او دختری بود و اون دختر مرده به دنیا آمد. جمشید یعنی طفل توأم، بنابراین زنی اگر هست در پیوستگی با جمشید باید قاعدتاً خواهرش باشه. اما چرا دوتا شده؟ در قصه های قدیمی گفتن جمشید با یک خواهر به دنیا آمد، ولی چون کلمه جم به معنی توأم و به معنی همون چیزی بوده است ما امروز به خطا بهش میگیم دوقلو، بنابراین وقتی زنی فکر کردن و اصل معنی جمشید و سایر مسائل هم از یادشون رفته بوده، فکر کردن که باید اینا دوتا باشن. بنابراین در این داستان دو خواهر برای جمشید تصور کردن. در هر صورت به محض اینکه ضحاک به شبستان جمشید دسترسی پیدا میکنه، این دو خواهر او رو میبره به شبستان خودش و اونجا نگه میداره. یکی از علل اصلی این قضیه از نظر اجتماعی این است که زن در قبیله های مادر تباری منشأ قدرت و قدرت قبیله از او سرچشمه میگرفته به واسطه خاصیت زایندگی که داشته. بنابراین تا مدت‌های مدید در دست داشتن زن در یک قبیله به معنی در دست داشتن قدرت بوده و اگر کسی زنی رو از قبیله دیگری به دست می آورد، به خصوص که اون زن وابستگی با فرمانروای قبیله هم داشته باشه، مثل این بوده است که قدرت اون قبیله رو به چنگ آورده. و درست به همین دلیل است که ضحاک بیدرنگ در شبستان جمشید به دنبال خواهران او میگرده و اونا رو به دست میاره. وقتی فریدون بعد از 1000 سال ضحاک رو شکست میده و میآید به دربار او و به تخت او مینشینه، نخستین کاری که میکنه باز گرفتن سراغ همین دو بانوست. نهاد از بر تخت ضحاک پای، به پیروزی و رای بگرفت جای. برون آورید از شبستان اوی، بتان سیه موی خورشید رو. بفرمود شستن سرانشان نخست، روانشان پس از تیرگی ها بشست. ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر بپالودشان. که پرورده بت پرستان بودند، چون آسیمه برسان مستان بودند. پس آن خواهران جهاندار جم، به نرگس گل سرخ را داد نم. گشادند بر آفریدون سخن، که نو باش تا هست گیتی کهن.
مسئله دوم که در دوران پادشاهی ضحاک مطرح میشه همون چیزیست که همه میدونن، که در اثر مکر ابلیس و روییدن دو مار بر شانه ضحاک اتفاق افتاد که خود ابلیس بعد به صورت پزشکی آمد و گفت باید این مارها رو برای اینکه آزار بتونه رسونن از مغز سر مردم غذا بدید، و در نتیجه هر روز دو جوان رو میگرفتن و میبردن و میکشتن و مغزشون رو خوراک مارها می ساختن. در اینجا اشاره می کند حکیم که دو آشپز در منزل ضحاک بودند، که یکی اسمش ارمائیل بود و یکی کرمائیل، و اینا چون مردم خیلی خوبی بودند، تنها امکانی که براشون وجود داشت این بود که از این دو جوان یکی رو آزاد می کردن. یعنی یکی رو می کشتند و مغز سرش رو با مغز سر گوسفند با هم می آمیختند و قراک مارهای ضحاک می کردن،
و دیگری رو آزاد می‌کردن از راه پنهانی و به او می‌گفتن که دیگه در شهر نمانه، برای اینکه اسباب گرفتاری بعدی هم خواهد شد. و اینها می‌رفتن به کوه و فردوسی اشاره می‌کند که قوم کرد از بقایای اون آزاد شدگان آشپز ضحاک هستند. اینجا می‌فرماید که پر از درد خالیگران را جگر، که ناراحت بودن آشپزا از این کار، پر از خون و دیده، پر از کین سر، از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسفند، بیامیخت با مغز آن ارجمند. یکی را به جان داد زنهار و گفت، نگر تا بیاری سر اندر نهفت، نگر تا نباشی به آباد شهر، تو را از جهان دشت و کوه است. بر به جای سرش زان سری بیگه ها، خورش ساختند از پی اژدها. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان هم یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان 200، برانسان که نشناختندی که کیست. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادند پیش. کنون کرد از آن تخمه دارد نجات، که زاباد ناید به دل برش یاد. این یکی از اسناد بسیار قدیمی است، بیش از 1000 سال از سروده شدن این شعر میگذره و حتما مأخذی که فردوسی داشته شاید هزاران سال قدیمتر از روزگار به نظم آمدن این داستان بوده. بنابراین این افسانه ریشه بسیار بسیار قدیمی داره و در حقیقت اصل و ریشه نژاد کرد رو و پیوستگیش رو با قوم ایرانی نشون میده. درباره ستم ضحاک و این مسائل دیگه مطلبی نمیگیم. تنها چیزی که اینجا باید بگیم این است که اسم ضحاک به صورت اژیدهاک در اوستا آمده و بارها هم آمده است. اژیدهاک همون است که در فارسی امروز بهش اژدها میگیم. بنابراین اگر در تاریخ ها میبینیم که ضحاک رو معنی های عجیب و غریب کردن، یکی نوشته است که در نمیدونم حرفی بهش زدن و قاه قاه خندید اسمش شد ضحاک، یا مثلا حمزه اصفهانی در قرن دوم در روزگار بسیار قدیم میگوید که ضحاک یعنی ده آک، آک به معنی عیبه، یعنی در او 10 عیب وجود داشت، اینا درست نیست، این اشتقاقات صحیح نیست. ضحاک صورت دیگری است از همون اژدها یا اژدها. درباره اژدها بنده توضیح نمیدم ابدا. تنها چیزی که اینجا باید اشاره کنم این است که در آبانیشت از اوستا آمده است که اژدها که سپوزه در مملکت بوری 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند برای ناهید قربانی کرد و از او درخواست که وی را به تهی نمودن 7 کشور از انسان موفق سازد، اما حاجت او برآورده نشد. اون چه از این برمیاد این است کلمه بوری در زبانهای باستانی لام وجود نداشته، بوری یعنی بابل، بنابراین ضحاک بابلی بوده است و چنان که می دونیم بابلیان از نژاد سامی بودند. و این که فردوسی اشاره می کند که ضحاک مال دشت سواران نیزه گذار است یا از تازیان آمدند و این مسائل، این به همین دلیل است که ضحاک از نژاد سامی بوده است و دوران 1000 ساله حکومت او هم دوران تسلط سامیان که همسایگان بلافصل خاک ایران بودند بر ایران است. در آخرین سالهای فرمان روایی ضحاک، یعنی وقتی 40 سال بیشتر از دوران فرمان رواییش باقی نمونده بوده، فریدون به دنیا میاد. راجع به زاده شدن فریدون یک عنصر افسانه‌ای به کار رفته که در اکثر داستانهای دینی و حتی بسیاری داستانهای غیر دینی هم این مطلب آمده است. بنده به اشاره را جبین عرض میکنم که ضحاک خواب هولناکی میبینه، با وحشت از خواب بیدار میشه و موبدان و ستاره شناسان رو میخواد و تعبیر خوابش رو از اونها میپرسیم. همه میترسن و جواب نمیدن، ولی بالاخره بعد از مدتی به جان زینهار میخوان از پادشاه و به او میگویند که این خواب تو تعبیرش این است که مولودی، نوزادی به دنیا خواهد آمد به زودی که او تخت و تاج رو از تو خواهد گرفت و تو رو شکست خواهد داد و تو رو از بین خواهد برد. ضحاک مثل هر جباری، مثل هر قدرتمندی که نمیخواست قدرت رو از دست بده، همون چاره ای که همه میکنن در این قبیل موارد میکنه و بازرسان میگماره تا هر کودکی که به دنیا میاد ببینن و اگر نرینه بود، اگر پسر بود، او رو از بین ببرند تا در میون هزاران هزار کودکی که کشته میشه، اون کودکی هم که مقدر شده است تخت و تاج رو از او بگیره، او هم از بین بره. ولی طبیعی است که تقدیر تغییر پذیر نیست و بالاخره فریدون از مادر زاده میشه. در باب زاده شدنش در داستان فریدون عرض خواهیم کرد. اما میاد و بزرگ میشه و بالاخره هم با ضحاک روبرو میشه و او رو میگیره و در کوه دماوند به بند. اما این قصه یعنی پیشگویی شدن یا به صورت خواب دیدن یا به صورت پیشبینی منجمان یا به صورتهای دیگر که کسی خواهد آمد و پادشاهی رو خواهد گرفت و چه خواهد کرد و چه خواهد کرد، این در اکثر قصه ها آمده است. نمونه کامل و بسیار بسیار معروفش داستان موسی است. چنان که میدونید عین همین وضع رو اخترشماران برای فرعون معاصر موسی هم پیش بینی کرده بودند که کودکی به دنیا خواهد آمد و او تو رو ذلیل خواهد کرد و تو رو شکست خواهد داد و فرعون هم عین همین دستور رو داده بود. اتفاقا مادر موسی جز نزدیکان فرعون هم بود و بعد از اینکه کودک رو میزاد در صندوقی او رو میبنده و میاندازه روی رود نیل. اینجا باید عرض میکنم که کلمه موسی در زبان عبری به معنی از آب گرفته است. موسی رو آسیه زن فرعون در خود خاندان فرعون از آب میگیره و بزرگ میکنه در دستگاه خود فرعون تا وقتی که این موسی بلای جان فرعون میشه. درباره ابراهیم خلیل عین همین مطلب هست، مسئله نمرود و ابراهیم و اینکه نمرود همین دستور رو داد که کودکان رو بکشن ولی کارش به نتیجه نرسید و او داستان دیگری دارد که خارج از موضوع بحث ماست. در مورد حضرت عیسی عین همین مطلب آمده است که حاکم خواب دید و دید که یه منجی پیدا خواهد شد، یه کسی خواهد آمد، رسالتی خواهد آورد، پیامی خواهد داشت و کوشش کردند که او را از بین ببرند و نشد. در هر صورت فریدون یکی از قدیمترین مظاهر این نوع افسانه هاست و ای بسا که قدیمتر از همه باشه، برای اینکه در خود داستان فریدون خواهیم دید که اصلا پدید آمدن کشور ایران پس از روزگار فریدونه. اون چه اینجا باید به شما عرض بکنم دیگر همین مطلب است که چگونه فریدون توانست بر ضحاک چیره بشه. چنان که میدونید قیام کاوه آهنگر است و هم قیام فریدون و متحد شدن این دوتا با یکدیگر و ساختن درفش کاویان که بعد از او با اون درفش مردم رو کاوه دور خودش جمع کرد و ریختند و ضحاک رو بردند ولی نتوانستند او رو بکشند، برای اینکه گفته شده بود به فریدون که هنوز ضحاک کشتنی نیست. بنابراین او رو زنجیر کردند و به روایت اساطیر ایران بردن در کوه دماوند، اونجا محبوس کردند و گفتند که در آخر الزمان دوباره ضحاک زنجیر رو خواهد گسست و دوباره خواهد آمد و بیداد و خرابی بسیار خواهد کرد. اون وقت اهورامزدا گرشاسپ رو که از جمله جاویدانان هست و فر ایزدی به او رسیده است در داستان جمشید عرض کردیم و اکنون به خواب رفته، از خواب بیدار خواهد کرد و گرشاست بس که با ضحاک روبرو خواهد شد و او را خواهد کشت. این مطالبی که عرض کردم، این مطالب آخری طبعا در شاهنامه نیامده ولی در رابطه هست با داستان ضحاک، بنده فکر کردم که از فایده‌ای خالی نباشه.
پخش فرهنگ و برنامه اندیشه مطهر.